أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأهل الله واللعن الدائم على أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد صلى الله عليه وسلم. راجب شرط و وصف سلامت مولد در خصوص قاضی بحث میکردیم، پاری از ادله رو، پنج وجه رو، پنج دلیل رو عرض کردیم. هرچند که گفتیم نه در کتاب و نه در سنت به این وصف تصریح نشده، ولی به شیوه های مختلف می شود این شرط و وصف رو برای این شأن، شأن قضا مطرح و اثبات کرد. یکی دیگر از وجودی که وصف بشود به اون تمسک کرد، قاعده مناسبت حکم و موضوع. یه سلسله قواعد هست که اینها به مثابه قواعد و قرائن فهم متن باید یک جا بحث می شد و در اصول باید اینها مورد بحث قرار بگیره. از جمله اونها همین قاعده مناسبت حکم و موضوع است که ما با ملاحظه مناسبت حکم و موضوع ممکن است که یک متن رو به لحاظ یا موضوعی که در اون متن مطرح شده یا به اعتبار حکمی که در اون مطرح شده یا ملابسات و ملازمات و احیانا قیودی که در اون متن در اون نص آمده و مربوط به حکم موضوع است، ممکن است که ما توسعه یا تزییق بدیم از اون متن، وسیع‌تر از اون مقداری که بهش تصریح شده فهم کنیم، تعمیم بدیم. حالا یا حکم رو تعمیم بدیم حسب مورد، یا موضوع رو تعمیم بدیم، یا قیود و ملابسات رو تعمیم بدیم، یا ممکن است که بسته به مورد موضوع رو تزییق کنیم، تهدید کنیم، یا احیانا موضوع رو توسعه بدیم، یا احیانا قیدی که آمده اون قید رو به نحوی گسترده تر تلقی کنیم. در هر صورت گاهی مناسبت حکم و موضوع، اون نسبت و رابطه‌ای که حکم و موضوع با هم دیگه دارن، وقتی با هم ملاحظه کنیم، کنار هم قرار بدیم و اینها رو با هم بسنجیم، میفهمیم که نباید مثلا حکم به این مقداری که اینجا بهش تصریح شده محدود باشه، وسیع‌تر از اینه، یا موضوع این مقداری که گفته شده نیست، وسیع‌تر از اینه، موضوع این حکم که در این متن آمده گسترده تر است، یا برعکسش بگیم که حکم مزیق‌تر است یا موضوع محدودتر است، یا سایر عناصر مربوط به موضوع، مثلا قیود و ملابساتی که حکم موضوع دارن اونا رو توسعه بدیم یا تزریق کنیم. اینو بهش میگیم قاعده یا قرینه مناسبت حکم و موضوع. بس مهم نیست، ما البته در بحث اصول بنا داریم انشاءالله به شرط توفیق مقداری در پایان مبحث مفاهیم بعضی از قواعد و قرائنی رو که در فقه ما مورد استفاده قرار میگیره در اصول به اون هیچ پرداخته نشده یا گاهی بعضی و به اختصار پرداختن. بنا داریم که این نوع از قواعد و قرائن رو هرچند اجمالاً در پایان بحث مفاهیم بحث کنیم. یکی از اونها این بحث مناسبت حکم موضوعه. موضوعات و قواعد و قرائن دیگری هم هست، مثل مثلا قاعده الغای خصوصیت یا قاعده تنقیح منات عرصبت خدمت شما که، یا احیاناً قاعده سیاق متن، سیاق متن بافت و ساخت متنی که این قطعه مورد استشهاد ما در دل اون قرار گرفته، یا دلالات سیاقیه که گاهی البته بحث میشه در بعضی کتب اصولی، از سبب که بحث ارتکاز عقلایی، از این قبیل قواعد یا قرائن رو به اجمال هرچند به مناسبت بحث مفاهیم میخواییم بحث کنیم در اصول انشاءالله توفیق اگر باشد، چون که اینا یه نوع انگار مفهومه، گویی که یک نوع ما از متن مفهوم گیری میکنیم. مفهوم رو خب معنی کردیم و داریم بر اساس تعریفی که از دیگران داشتند و ما از مفهوم داشتیم داریم بحث مفاهیم رو جلو میبریم، فعلا مفهوم شرط رو بحث میکنیم بعد سایر مفاهیم رو. اما به نظر میاد که قواعد و قرائن دیگه هم هست که به نحوی میشه اونها رو هم با تعمیم اصطلاح مفهوم اونها رو هم ذیل مفهوم شناسی قرار داد، جوری در قالب این که ما میتوانیم از این جملات، از این عبارات، از این نصوص کتابی و روایی مثلا اینا رو هم فهم کنیم یا نمیتوانیم در کل و در کلام، این انشاءالله بحث خواهیم کرد. اینجا اجمالا چون میخواییم یه استدلال به این قاعده بکنیم یه توضیح میدیم که و توضیح دادیم در واقع مراد از مناسبت و حکم موضوع چیه. مراد از حکم موضوع اون سازگاری و سازواری و تناسقی که بین حکم و موضوع وجود داره، حالا در ذهن عرف یا در نزد عقل، که این تناسب و تناسقی که بین حکم و موضوع وجود داره گاهی یا حکم رو تزریق میکنه یا توسعه میده، یا موضوع رو تزریق میکنه یا توسعه میده، یا ملابسات مربوط به حکم یا موضوع رو تزریق میده یا توسعه میده. این روش من به اصطلاح رعایت و یا ملاحظه تناسب حکم و موضوع. این نوع قواعدی کاربردهای جدی داره که اشاره کردیم، گفتیم یا حکم رو گاهی توسعه میده یا او رو تزریق میکنه، یا موضوع رو توسعه میده یا او رو تزریق میکنه، یا قیود رو مثلا قید رو الحاق میکنه، قید رو کاهش میده. گاهی مثلا فرض کنید که ممکنه اون قیود رو محدود کنه یا تعمیم بده. مثلا فرض کنید در خصوص صیام رمضان این آیه رو داریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. میگه که اگر از شما کسی مریض بود در ماه مبارک رمضان یا در سفر بود، پس عده‌ای از روزهای دیگر رو بگیرد، یعنی قضا کند، یعنی چی؟ یعنی روزه رو افطار کند. خب ما اینجا عبارتمون خیلی عام ظاهرن، فمن کان منکم مریضاً، مریض باشه، حالا سرمخورد، سرمخوردگی معمولی، بحیاناً دل پیشه داره مثلا، چشمش درد میکنه، مرزه دیگه، گوشش درد میکنه، فرض کنید اینا. خب میشه گفت که فلانی مریض، گوشش درد میکنه، دندونش داره درد میکنه مثلا، چشمش درد میکنه، اینا میشه گفت که مریضه دیگه، میشه اطلاق کرد که مریضه. عبارت اینه. اما اگر بیایم مناسبت حکم موضوع رو ببینیم، مسئله صومه، صیامه. این که گفته شده اگه مریض بودی که از شماها روزای دیگه ای رو در غیر ماه رمضان روزه بگیره، یعنی در واقع قضا کنه، یعنی ماه رمضان میتونه افطار کنه. خب ما از این که داره میگه مریضه روزه شو بخوره و ایام دیگه که مریض نیست روزه رو بگیره، از این قیاس بین این موضوع و حکم، موضوع بیماری و حکم ترخیص این که افطار کنه بعدن غذا کنه، اینا رو با هم که مقایسه میکنیم میفهمیم که باید تهدید کرد، باید تضییقی کرد. اینطور نیست که هر نوع بیماری گوشش درد میکنه، خب چه ربطی داره به روزه مثلا، دستش مثلا درد میکنه، پاش درد میکنه، خب چه ارتباطی داره به روزه؟ به سبب این که مثلا پا درد داره دیگه روزه نگیره مثلا میشه گفت. میگیم این به این جهت است که به هر حال این سبب مشقته، باعث تشدید مرض میشه. اون دسته از امراضی و مریضی هایی که اگر روزه بگیره ضرر داره یا موجب مشقت شدید خواهد شد یا سبب تشدید خود بیماری خواهد شد، برای این بیماری مضر روزه. پس بنابراین هر مرضی و هر مریضی مراد نیست، پس در هر مریضی نمیشه افطار کرد در رمضان. الان با این مقایسه که کردیم که تناسب حکم را با موضوع دیدیم، فهمیدیم که آقا این که گفته مریض، این دائرش زیغتر از اون عنوان ظاهری قضیه است. خود این که بین حکم و موضوع یه مناسبتی باید باشه، وقتی میگه روزتو بخور که مریضی، باید این مریضی یه مریضی باشه که با روز ناسازگاره، برای روز ضرر داره، یا روز سبب میشه نمیتونه روزه رو انجام بده، یا روز سبب میشه او به مشقت شدید بیفته، یا باعث میشه مرضش حدت و شدت پیدا کنه. اینا رو میفهمید خارجی، خارجی یعنی لفظی نیست، ولی ما میخواییم در لفظ تصرف کنیم، در دلالت لفظ تصرف کنیم. میگیم خب پس بنابراین این طور نیست که حالا سرمام خوردی روزه نگیر، پاد درد گرفت روزه نگیر، دست درد میکنه روزه نگیر، اینجوری نیست. ممکنه یک کسی یه بیماری خیلی حتی حادم داشته باشه، اما اگه روزه بگیره ضرر نداره و میتوانه روزه رو بگیره، مشکلی نداره. حالا این که چه بله چکار نداره، ما به اصطلاح تفسیر قرآن به قرآن کنیم، بگیم خب اینجا بحث به حرج افتادنه، یعنی اون مرضی که سبب به حرج افتادن شود، باعث ضرر شود، یا احیانا امثال اینها که عرض میکنیم. خب اینجا بله، حالا در هر حال ما میفهمیم که آقا با ملاحظه موضوع و حکم نسبتی که اینا به هم دارن، تناسق و تناسبی که با هم دیگه دارن، میفهمیم که این مریضن هر مریضی نیست. چیکار میکنیم؟ محدود میکنیم، میگیم اون دسته از مرضها یا مریضیها که به تناسب این که بحث روزه گرفتن از تو سخته و مشقته و ممکنه باعث حرج یا باعث ضرر بشه. یه وقت هم هست که ممکنه احیانا ما تزریق هم بکنیم. مثلا فرض فرمید که حکم، مثالی که معمولا میزنن، بیع العبد المسلم للکافر غیر جائز. مثلا خب بیع عبد مسلم، بیع عبد مسلم به کافر جایز نیست. اینجا میان میگیم خیلی خوب، مسئله بیع عبد مسلم به کافر، یعنی اون حکم، این موضوع و اون حکم، بیعش جایز نیست. یعنی فقط بیعش جایز نیست. در اون مثال تهدید کردیم، تزریق کردیم. اینجا میگیم که خب جهت این که بیع عبد مسلم جائز نیست این است که این باعث سلطه یا مثلا کافر بر مسلم میشه. مثلا این سبب. خب اگر اینه، حالا اگر اصلاً بیع نبود من میتونم هبه کنم؟ هبه کنم من، یعنی دیگه جائز نیست دیگه، چون همون اثر داره. مصالحه کنم میشه؟ صلح کنم؟ نه میشه. حتی شاید اجاره بدم، شاید بگیم اجارش هم جایز نیست. مثلا بگم برو 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 فلان کافر کار کن، پول بگیر، من پول بگیرم ازش. مثلا اینو بهش
مصداق هم داره، قدر مطالعه مصداق داره برای اون کسایی که عجیر میکنن، تحقیقی شرکت های مختلفی که مثلا کفار عجیرش میکنن که تو مصداقی جنگی
اینا ممکنه بله محل بحث باشه که یک کیسی بره کارمند و کارگر یک کافر بشه. ممکنه این محل بحث باشه اگر واقعا این به معنای سلطه و سیطره کارفرما قلم داد شه، به این معنا باشه. خب این توضیح قاعده. اما اینجا چه کار میخوام بکنیم؟ ما میخوایم اینو از این قاعده استفاده کنیم به مثابه یه دلیل که آقا قاضی باید از طهارت مولد برخوردار باشه. ما نه آیه داریم نه روایت داریم، اما میتوانیم لحاظ کنیم که مسئله قضا یه شأنیتی داره، قاضی منصب خطیر و مهمیه، سیطره و سلطه این فرد است بر شؤون مردم، بر جان مردم، بر مال مردم، بر عرض مردم. این شأنیت مثلا بالاییست، خطیریست، احیاناً چون که عرض کردیم به نمون دلیل مستقل علاقه عرض کردیم از جنس ولایت است. مثلا بگیم خونی روایات که داره، مثلا فرض کنید که دوست روایت رو خوندیم جلسه گذشته که نهی میکرد از بعضی از جهات راجب ولد زنا. مثلا میگفت که کسی که زنی که مثلا فرض کنید طهارت مولد نداره از شیرش و بچه ندید. مثلا که گفتیم اونجا در واقع خصت و خفت حد این فرد رو داره معرفی میکنه، حکم شهری نمیخواد بگه، این جنبه تنزیهی داره احیانا. خب ما این مناسبت رو که ملاحظه کنیم بگیم خب مگه میشود که مثلا بیایم بگیم که روایت داریم که کسی نمیتونه نماز جماعت بخونه امام جماعت چه اگر مثلا طهارت مولد نداره، که یه نفر میخواد بهش اقتدا کنه. اما میشه مسائل سرنوشت ساز خطیر حساس قضایی که با همه شؤون مردم سر کار داره اینو شما اول کرد میشه. اگر ما بیایم ملاحظه کنیم این تناسب حکم موضوع رو، ولو احیانا در روایات اشاره به امر قضا در مسئله اشتراط طهارت مولد نشده باشد، اما به نظر میاد که تناسب و تناسق حکم و موضوع این رو به ما انشاء و الغاء و تعبیر رایج دیکته میکنه که آقا اگر کسی چنین شأنی رو احراز خواست بکنه، کسب بکنه، چنین جایگاهی رو بناست احراز کنه و در این همچه جایگاهی قرار بگیره، با ملاحظه اهمیت موضوع و خصوصیت موضوع، اون عنصر و جوهر موضوع با ملاحظه اون و حیثیت موضوع، می شود گفت که وقتی قیاس هم میکنیم با سایر احیانا موضوعات و موارد و قیودی که در خصوص قاضی آمده، اینا رو وقتی با هم کنار هم قرار میدیم، اقتضا میکنه که ما چنین شرطی رو اینجا به اصطلاح قید کنیم. اینو به عنوان یک دلیل و وجه برای تبیین این شرط و وصف به اصطلاح بهش تمسک کنیم.
دماغ داره
بحث قضاوت هم دیگه شکلی با بحث دماغ در مورد مرتبطی شاید در اونم بتونه به عنوان یک مقبل در باقی تونه مطرح بده. اصولا اگر ما تعملی بکنیم، هم از ناحیه حکم بر مسئله منانوفی، هم از ناحیه حکم، هم از ناحیه موضوع، بسا ادله فراوان و نصوص بسیاری رو پیدا کنیم، ولو اینکه اینا هیچ تصریحی به امر قضاوت و یا به شرط مثلا طهارت مولد در موضوع و حکم نکرده باشن، به ملاحظه اونها و بعد سنجش نسبت بین حکم موضوع در مانع حنفی بتونیم به اصطلاح شواهد فراوانی برای تأیید و یا به اصطلاح تحکیم و بسا تدلیل بر این مدعا به اصطلاح فراشان بیاریم که این شده نیست. خب ما امروز به جهتی غیر از جهات روزهای دیگه دیر رسیدیم، ببخشید با داریم کسالت های نداریم، یه جلسه رو همین میزن ختم میکنیم، شالا ادامه بس به جهت سیمت و صلی اللہ محمد و اللہ طیب.